چنان علمی بهشون میده که پلیدی گناهان را آنچنان میبینن که هیچ وقت حبس ارتکاب گناه هم پیدا نمی کنن. اما این معنا شب نیست. و صلی اللہ علی محمد و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که عقیده شیعه این است که همه انبیا صلوات الله علیهم اجمعین از بعد به تولد تا پایان عمر معصوم هستند و علاوه بر این که در تلقی وحی و تبلیغ وحی نه عصیان می کنند و نه خطا، در اعمال شخصی خودشون هم نه مرتکب عصیان می شند و نه مرتکب خطا. ولی در میان اهل تسنن اقوالی وجود داره درباره عصمت انبیا که بعضی از مراتب عصمت را منکر شدند. بعضیشون معتقدند که انبیا قبل از نبوت لازم نیست معصوم باشند و بعضی حتی گفتند بعد از نبوت هم ممکن است مرتکب صغایر بشن. برای این اقوال شبهاتی دارند از آیات کریمه قرآن که گفتند از بعضی از آیات استفاده میشه که انبیا مرتکب عصیان فی الجمله شدند. و این بحث از صدر اسلام بین شیعه و اهل تسنن مطرح بوده و روایات زیادی از ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین درباره عصمت انبیا و رد شبهات منکرین وارد شده و حتی در زمان حضرت رضا صلوات الله علیه سوالاتی که مأمون از حضرت رضا کرد بعضی از اونها مربوط به عصمت انبیا و شبهاتی بود که در اون زمینه وجود داشت که در کتاب‌های روایتی ما نقل شد. ما در این بحث به بعضی از آیاتی که ایهام عدم عصمت داره می‌پردازیم، از جمله درباره حضرت آدم علی نبینا و آلیه و علیه السلام است که در بعضی از آیات این معنا ذکر شده که خدای متعال حضرت آدم را نهی کرد از تناول شجره‌ای و شیطان وسوسه کرد حضرت آدم را و مرتکب اکل از اون شجره شد و موجب خروج از اون بهش. این داستان در چند جا در قرآن ذکر شده. صریح‌تر از همه این موارد در سوره طه است که صریحاً تعبیر به عصیان می‌کنه. آیه 121 از سوره طه می‌فرماید و عصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهد. از جاهای دیگه هم این معنا استفاده میشه که حضرت آدم استغفار کرد از این عصیانی که مرتکب شده بود و طلب با آدم من ربه کلمات فتاب علیه. تعبیر عصیان و استغفار و توبه در مورد این جریان در قرآن کریم وارد شد. درباره سایر انبیا هم تعبیراتی هست که ایهام این معنا رو داره. مقدمتاً باید توجه کنیم به اینکه تعبیر عصیان و زن و استغفار و توبه همه جا ملازمه با عدم معصومیت به اون معنایی که ما معتقدیم نیست. عصمتی که ما معتقد هستیم به معنای ارتکاب عصمت از معصوم بودن، از ارتکاب محرماته. یعنی اگر چیزی به نهی تحریمی از طرف شارع مقدس ممنوع شد، چنین چیزی را انبیا مرتکب نمیشن. اما اگر نهی تنزیهی باشه یا نهی ارشادی باشه، ولو در موردش عصیان هم اطلاق بشه، این عصیان منافاتی با عصمت نداره. درباره همین آیه شریفه که نسبت عصیان به حضرت آدم داده یا نسبت توبه، جوابی که شیعیان به این شبهه میدن این است که این عصیان نهی تحریمی نبوده. فرق است بین این که خدای متعال نهی کند بنده ای را از ارتکاب کاری به واسطه این که این کار موجب عذاب ابدی میشه، عذاب اخروی میشه، یعنی در موجب شقاوت عالم آخرت میشه و بعد از خدا میشه. فرق داره چنین نهی با نهی که موجب عواقب نامطلوبی در دنیا میشه، ولو اینکه موجب شقاوت آخرت و عذاب آخرت نباشه یا موجب بعد از خدا نباشه. شاهد بر اینکه این نهی الهی از تناول شجره نهی تحریمی نبوده و به عنوان یک تکلیف الزامی نبوده این است که در همین سوره طه وقتی بیان می‌فرماید که خدا از آدم را نهی کرد، نهیش را تعلیل می‌کنه که ولا یخرجنکما من الجنه فتشقا ان لك ان لا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. یعنی تو در بهشت که هستی، مادامی که از این شجره تناول نکردی میتونی باقی باشی و زحمتی نداشته باشی، در اینجا گرسنگی و تشنگی نمیکشی، سختی و مشقت نداری. اما اگر از این شجره تناول کنی، این لوازم را به دنبالش خواهد داشت، بعد مبتلا به گرسنگی و تشنگی میشی و این راحتی و آسایشی را که حالا داری از دستت خواهد رفت. نمی فرماید اگر تناول کنی موجب غضب من میشه، موجب لعنت من میشه، موجب عذاب آخرت میشه. تعلیلی که می فرماید برای نه اینه که از این آسایشی که فعلا داری محروم میشی. حالا یه بحث هایی هست که اصلا در اون عالمی که این خطاب به حضرت آدم شد عالم تکلیف بود، در اونجا اصلا تکلیفی ولو به طور تنزیهی وجود داشت یا اصلا اون عالم عالم تکلیف نبوده؟ تکلیف در دار دنیاست و در این عالم خاکی که ما زندگی می کنیم و بعد از اینکه هبوط به این عالم کردن، اون وقت خطاب شد که فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. قبل از اون اصلا تکلیفی نبوده و این امر و نهی ها حکایت از یه امور تکوینی می کنه. و یا اینکه ارشاد به حکم عقل است، مثلا ارشاد به زحمت‌هایی است که مترتب میشه بر مخالفت این نهی. بیاناتی که بزرگان شیعه دارن در اینجا مختلفه. بعضی گفتن اصلا عالم عالم تکلیف نبوده و بعضی گفتن تکلیف تحریمی نبوده، تنزیهی بوده. و این اصطلاح معروف هست که این عصیان از آدم ترک اولا بوده، یعنی یک تکلیف تنزیهی تعلق گرفته بود به ترک تناول و از آدم مخالفت این تکلیف تنزیهی کرد. این یک بیانه. این معناش این است که در اون ظرف هم تکلیف ولو به صورت تنزیه معنا داشت. ولی بیان دیگه اینه که اصلا این عالم عالم تکلیف نبوده و این امر و نهی ها به صورت دیگری میباید تفسیر بشه. علی ای حال جوابی که ما میتونیم از این شبهه بدیم این است که این عصیان صریح نیست در اینکه عصیان یک تکلیف تحریمی بوده. تأییدش هم میشه بیاریم به این که وقتی نهی شد اون نهی تعلیل شد به این که اگر شما مرتکب این کار بشید به زحمت میفتید، از این راحتی و آسایش خارج میشید. این لسان نهی تحریمی نیست و دست کم این احتمالش هست. بنابراین ادله‌ای که برای اسمت داریم از بیانات معصومین اونها مستند واقع میشه و اثبات اسمت میکنه و این آیه مخالف اونها نیست. مشابه این شبهه درباره حضرت ابراهیم هست. حضرت ابراهیم بعد از اینکه با قوم خودشون مباحثه کردن راجع به پرستش خورشید و ماه و ستارگان و اینها، خواستند که با بت پرستی مبارزه کنند و دنبال فرصتی میگشتند که علیه بت ها قیام کنند و یک نهضت توحیدی را بنیاد کنند. توجه پیدا کردن به این که اهل شهر در روز معینی به عنوان یک مراسم خاصی از شهر خارج میشن برای عیدی، مثلا مراسم عیدی برگزار میکنن. برای این کار خودشون رو مهیا کردن که موقعی که همه اهل شهر خارج میشن برن در بتخانه و بتها رو بشکنن. خب وقتی میخواستن اهل شهر برن بیرون، طبعا به ایشون هم پیشنهاد میکردن که شما هم با ما بیایید، چون ایشون در یک خانواده بود که بزرگ اون خانواده آذر خودش بت تراش بود و طبیعت کار اقتضا میکرد که مثلا یه خانواده همه وقتی از شهر خارج میشن همه افراد رو ببرن و از جمله حضرت ابراهیم که در اون خانواده بود. حضرت برای اینکه خارج نشند از شهر و بمونند و اون نقش خودشون رو ایفا کنند اظهار تمارز کردند. فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم، در سوره صافات آیه 89. از این آیه خواستن استفاده کنند که حضرت ابراهیم خلاف واقع گفت. ایشون مریض نبود ولی گفت انی سقیم. پس معلوم میشه که میشه مثلا پیغمبری قبل از نبوت دروغ بگه، این اشکالی نداره. اگر اشکال داشته باشه مال بعد از نبوت، یا اینکه یه گناه صغیره‌ای بود ارتکابش برای پیغمبران اشکالی نداره. نظیر این حرف درباره حضرت یوسف هم علی نبی نوانی علیه السلام هست. در اون داستان معروفی که وقتی برادران آمدند خدمت حضرت یوسف برای اینکه از مواد غذایی بگیرند و ببرند به محل خودشون، خشکسالی شده بود. در مرتبه دوم ایشون دستور دادن که اون پیمانه‌ای که باش کیل می‌کردن اون پیمانه را در لابلای اساسیه اونها قرار بدن تا این وسیله‌ای بشه برای اینکه برادرشون بنیامین را اونجا نگه دارن. بعد اون پیمانه را گذاشتن در اساسیه اینها مخفیانه و وقتی خواستن حرکت کنن اعلام کردن که شما نمیتونید، حق ندارید حرکت کنید، برای اینکه مرتکب دزدی شدید و باید محاکمه بشید. در سوره یوسف آیه 70 میفرماید ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. کاروان وقتی میخواست حرکت کند اعلام کردن از طرف حکومت که شما حق ندارید حرکت کنید، شما دزد هستید. اینا گفتن ما برای دزدی نیومدیم و دزدی نکردیم و چی، و بالاخره اساسیشون رو تفتیش کردن و اون پیمانه را از لایه اساسی اونها در آوردن و به این صورت بنیامین را به عنوان گروگان خلاصه نگر داشتن. پس این که به دستور از یوسف این کار انجام گرفت و تهمت دزدی زدند به برادران، این یک کاری است که جایز نیست تهمت زدن به کسی. پس معلوم میشه چنین کاری از انبیا ممکنه سر بزنه و اشکالی نداره. این دوتا آیه، یعنی دوتا اشکالی که در مورد ابراهیم و حضرت یوسف هست، از یک بابه، یعنی شبهه این است که اینا دروغ گفتن و دروغ گفتن جایز نیست. پس معلوم میشه که این اندازه از عصمت برای انبیا ثابت نیست. در مقام جواب از این شبهه ها بیانات مختلفی ذکر کردن. بعضی ها اصرار کردن که اینها توریه بوده. حضرت ابراهیم که گفت اینی سقیمون، منظورش ادعای مریض بودن نبود، توریه کرد، این معنای دیگری اراده کرد. همینطور وقتی اعلام کردن که انکم لسارقون، منظورشون این بود که شما مثلا حضرت یوسف را دزدیدید از پدرش، یه همچون معنایی را اراده کردن. پس اینا مرتکب خلاف واقع نشدن. ولی میشه جواب قاطع تری داد از این مسئله، و اون اینه که دروغ گفتن همه جا حرام نیست. دروغ گفتن در بعضی موارد حتی ممکنه واجب هم باشه، در بعضی جاها مباحه. توهم این که دروغ مطلقا حرام است، این توهم باطلی است. هر یک از این جریانات مصلحتی بوده، مصلحت الزامی، که اگر این دروغ گفته نمی شد اون مصلحت تفویت می شد. ما اگر دقت بکنیم در اون جریان از ابراهیم که وقتی می خواد اصلا یک نهضتی را ایجاد بکنه و مردم را متوجه بکنه به این که بت‌ها قابل پرستش نیستن، هیچ راهی برای اون حضرت علی ظاهر وجود نداشت جز این که در اون شهر باقی بمونه و بت‌ها را بشکنه. برای این کار گفتن این که من مریض هستم، اظهار تمارز کردن ولو دروغ هم باشه، ولو طوری هم نباشه، این حرمتی نداره شرعا. کذب زار حرام است، اما هر کذبی ولو مصلحتی داشته باشه، ولو مصلحت ملزمه توحیدی هم داشته باشه، این حرمتی نداره. و همینطور در مورد داستان حضرت یوسف، چه بسا اگر می فهمیدن که حضرت یوسف برادرشون هست، اینها دیگه فرار می کردن و نمی اومدن اصلا از خجالتی که داشتن. و اگر بنیامین را می بردند، باز دایی برای آمدن حضرت یعقوب پیدا نمی شد و اون مسئله‌ای که باید برش مترتب بشه تحقق نمی‌یافت. فرض کنید دروغ صریح هم باشه، حیله‌ای به کار بردن برای این که بنیامین را نگه دارند اونجا و این مقدمه باشه برای این که حضرت یوسف، حضرت یعقوب بیاد به مصر و برادران هم توبه کنند و از اون خطاهاشون دست بردارند و آدمای حسابی بشن. به هر حال مصالحی بر این کار مترتب بود، بنابراین ما دلیلی نداریم بر این که چنین دروغی هم حرام باشه. علاوه بر این که این کلام انکم لسارقون از حضرت یوسف نیست، این کسی اعلام کرد، شاید اون فکر میکرده که واقعا اینا دزدی کردن. اگر اشکالی باشه در مقدماتشه که چرا حضرت این حیله را به کار برد، یعنی دستور داد که پیمانه را در اساسیه اونا قرار بدن تا اون شخص این حرف را بزنه بگه انکم لسارقون، و این هم معلوم نیست حرمتی داشته باشه. به هر حال جواب قاطع از اینها این است که مطلقا دروغ گفتن حرام نیست. اگر مصلحت اقوایی داشته باشه دروغ گفتن یا جایزه و گاهی ممکنه راجح باشه و حتی ممکن است گاهی واجب باشه. دروغ گفتن برای نجات مؤمنی از هلاکت یا حتی برای نجات مال مسلمانی ممکنه جایز باشه، بلکه گاهی واجب باشه. اینم راجع به این دو تا. یکی هم درباره حضرت یونس هست، الان نبی جناب علی علیه السلام، که وقتی در از قومش کنار گرفت و مبتلا شد به افتادن در دریا در شکم ماهی که بود، فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اقرار به گناه کرد، گفت من ظالم هستم. پس معلوم میشه که ارتکاب ظلم و گناه از انبیا جایزه. این دیگه بعد از رسالت هم بوده. این تقریبا از ادله‌ای است که استدلال کردند برای جواز ارتکاب صغایر بعد از نبوت. جواب این شبهه هم واضحه با توجه به اون مقدمه‌ای که عرض کردیم که اسمتی که ما ادعا می‌کنیم اسمت از ارتکاب محرمات است، اما غیر محرمات ولو اطلاق عصیان ظلم هم بهش بشه این منافاتی با عصمت نداره. ظلم یعنی تجاوز کردن از یک حدی که مقرر شده. این مقرر شدن این حد ممکنه الزامی باشه، ممکنه رجحان داشته باشه. رجحان داشت که حضرت یونس باقی بمانه در میان قومش و اونها را رها نکنه. ایشون عجله کرده خورده. این عجله کردنش ترک اولا بود، نه اینکه ترک واجب بود. و اطلاق ظلم هم بر همین کار به همین مناسبت هست که این ترک یک کاری بوده که انجام دادنش اولا بود و موجب این شد که ایشون به این گرفتاری ها مبتلا بشه و بیفته در دهان اون ماهی. کما این که تعبیر مثلا بخشیدن و مغفرت و اینها هم دلالت نداره بر این که مغفرت یک گناه حرامی بوده، یعنی این آثاری که برش مترتب می شد خدا این آثار را رفع کرد. بخشیدن هر چیزی متناسب با خودشه. بخشیدن گناه و حرام به این است که از عقوبت اخرویش صرف نظر بشه و رفع بشه، اما ترک اولا بخشیدنش به این است که آثار ضعیفی که برش در همین جا مترتب میشه اونها رفع بشه. و نتیجهش همین شد که از شکم ماهی نجات پیدا کرد و دوباره برگشت به سوی قومش و مشغول راهنمایی مردم شد. یکی دیگه از موارد در مورد حضرت موسی هست، علی نبی جناب علیه و علیه السلام، راجع به اون داستان معروفی که یه روز از کاخ فرعون بیرون آمد و دید که یه نفر از فرعونیان با یکی از بنی اسرائیل دارن مشاجره می کنن و ایشون برای اینکه رفع ظلم از اسرائیلی بکنه، از اون شخصی که از بنی اسرائیل بود، یک مشتی زد به اون قبطی و این مشت موجب این شد که بیفته و از دنیا بره. فقضا علی فوکزه موزا فقضا علی. بعد این داستان جریان به فرعون رسید و در سرعت برمدن که موسی را تعقیب کنند و حضرت موسی هم فرار کرد. ففررتم منکم لما خفتکم. و این منجر شد به این که ایشون بره در مدین و اون داستان داماد شعیب شدن و جریانات بعدی پیش بیاد. موقع مراجعت از مدین، وقتی خطاب شد به حضرت موسی که تو باید بری و فرعونیان را دعوت بکنی، حضرت گفت ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون. من نسبت به اونها ذنبی مرتکب شدم و میترسم که مرا بکشند. بعد هم که آمد، خدا البته تأمین داد به حضرت موسی که ما تو را حفظ میکنیم. انی معکما اسمع و ارا. وقتی آمد حضرت موسی پیش فرعون به اتفاق حضرت هارون، فرعون شناخت حضرت موسی را و به ایشون عرض کرد که علم نرب بکفینا ولیدن و لبفت فینا من عمرک سنین. تو دست پرورده خود ما هستی، تو در دامان من پرورش پیدا کردی. و بعد اشاره کرد به اون جریان، گفت و فعلت فعلتک التی فعلت فعلتها و انت من الضالین. مثل اینکه و اون جریان را انجام دادی که نگفت که چه کارم کردی، یعنی کار خیلی عظیمی تو مرتکب شدی، اون جنایت بزرگ مرتکب شدی. و فعلت فعلتک التی فعلتها، اون کاری را که انجام دادی، تو حالا اومدی در مقابل من و میخوایم مثلا من را دعوت بکنی و از ملک و سلطنت هم دست بردارم. حضرت موسی در جواب فرمود که قال فعلتها اذن و انا من الضالین، اون کار را من انجام دادم در حالی که از گمراهان بودم. از این جمله و همینطور از جمله ولهم علی ذنبون استدلال کردند که پس انبیا ممکن است قبل از نبوتشون مرتکب ذنب بشن و در ضلالت باشن. از این شبهه هم جوابهای متعددی دادن. بعضی از جوابها درباره کلمه ضلال هست که معانی دیگری براش کردن که لازمش گناه نیست. از جمله گفتند ضلال به معنای عدم عمد است. ضلال به معنای جهل، جهل هم گاهی در مقابل علم به کار میره، گاهی در مقابل عمد. حضرت میخواست بگه من قصد این نداشتم که او را بکشم، میخواستم که مثلا اون اسرائیلی را نجات بدم، سهوًا خطأً کشته شد. کنو فرموده که و انا من المخطئین، این قتلی که مرتکب شدم قتل خطا بود، قتل عمد نبود. بعضی دیگه گفتن ضلال در اینجا به معنی محبته. از این حرفای عجیبی است که گفته میشه. استشهاد کردن به اون آیه‌ای که فرزندان یعقوب گفتن که انک لفی ضلالک القدیم، و منظورشون از ضلالت اون محبتی بود که یعقوب به حضرت یوسف داشت. پس معلوم میشه یکی از معانی ضلال محبته. اینجا هم وقتی از موسی گفت فعلتها ایدم و انا من الضالین، یعنی انا من المحبین، محبین لله. و وجوه دیگری که در اینجا ذکر کردند که اگر بعضیش رو ذکر نمی کردن خیلی بهتر بود. وجهی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ذکر فرمودن این است که منظور از زلال در اینجا اینه که من در اون وقت نمیدونستم چه کار میشه کرد برای اینکه به این قائله خاتمه بدن. بهترین وجه خاتمه دادن به این قائله چیه؟ بر اساس اینکه نمیدونستم چه راهی بهتره مشتی زدم به او و این اتفاق موجب مرگ او شد. پس زال به معنی جاهل هست. منظور از جهلم جهل به بهترین وجه صلاح اون کار است. ایشون اینجور بیان فرموده. بعضی هم گفتن که این در واقع یه نوع مماشاتی است با فرعون. او میگفت فعلتها 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 کلتی فعلتها، تو اون وقت گمراه بودی. حضرت موسی هم خواست مماشات کنه با فرعون، گفت خب حالا اون وقت گمراه بودم. این ربطی نداره به این که حالا یه رسالتی از طرف خدا دارم اومدم به تو عرضه کنم. یک مماشاتی بود برای این که بحث و خاتمه بده و برسه به اصل مسئله. این مسائل مانع نشه از این که به اصل مسئله پرداخته بشه. او خیلی خوب. یعنی فرض کن مثلا من از اون وقت زالی بودم، ولی حالا یه حرفی دارم از طرف خدا، رسالتی دارم، مدام برای تو ابلاغ کنم. اینم یه وجهیست. به هر حال این چه این وجه آخری به معنی مماشات باشه و چه اون وجهی که علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن، دست کم هست این هست که این احتمال را ابدا میکنه که معنای دیگری وال غیر از به معنی مرتکب جنایت داشته باشی. صرف این که به یک معنای زال بر حضرت موسی اطلاق شده بود، این معناش این نیست که ایشون مرتکب یک گناه قطعی و محرم شده باشه. درباره سایر انبیا هم کم و بیش هست، درباره حضرت سلیمان، درباره حضرت داوود، که اونها هم روشنه که دلالتی بر ارتکاب گناه به معنای یک حرام شرعی نداره. درباره حضرت سلیمان هست که القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب، یا درباره حضرت داوود هست که اون دو نفر آمدن خدمت ایشون گفتن ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحده، اون داستان معروف. حضرت هم فرمود لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، یک قضاوت عجولانه ای کرد قبل از این که بیانیه ای بخواد و عرض کنم که مقدمات حکومت فراهم بشه. به صرف این کون ادعا کرد که من 99 تا گوسفند دارم، اون یکی داره، اون 99 تا داره و من یکی، و اون گفته این یکی هم را به من بده، بدون سوال از بیانه فرمود لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجه. از این شبه هم میشه جواب داد که این یک قضاوت رسمی نبوده، یعنی واقعا نمیخواست که مالی را از کسی بگیره به کسی دیگری بده. اون 99 تا گوسفندش داشت، اون یکی هم اون یکی گوسفندشو. اون گفته اون یکی هم رو به من بده، اونم گفت اون نده بهش. این بی جاگو به تو گفته، خودش 99 تا داره دیگه، به گوسفند تو چه کار داره؟ بی جا گفته اون یکیشو به من. این چیزی نبود که میخواست مالی را از کسی بگیره به دیگری بده. اون شرایط قضاوت در صورتی است که بخواد بر اساس اون انتقالی حاصل بشه، ملکیتی برای کسی تثبیت بشه، که مورد مشاجره و مخاصمه هست و اینجور دعوایی نبود، فقط همین یه گفتگوی برادرانه بینشون واقع شده بود. اون گفته بود به من بده، اون یکی را گفته بود نمیدم بده. بعد اومدم پیش از داوود که اینجور شده، حالا ما چیکار کنیم؟ گفت خب نه نده بشه. یک قضاوت رسمی نبود که احتیاج به بیانه داشته باشه، بنابراین خلاف شرعی ایشون مرتکب نشده بود. بله بهتر این بود که در همین کار هم ایشون عجولانه قضاوت نمی کرد. می پرسید آیا شاهدی دارید تو برای اینکه مثلا این گوسفند مال تو هست؟ اون یکی که ادعا میکنی 99 تاست، روی چه اساسی 99 تا داشته و چه اساسی گفته این یکی هم رو به من بده؟ اینا رو دیگه پرس و سوال نکرد. حقش این بود که بهتر این بود که این کارو میکرد. حتی در همین گفتگوی دوستانه هم ایشون نمی اومد سریعا و عجولانه قضاوت کنه، و به واسطه همین کاری که مرتکب شد بعد 40 روز گریه کرد و استغفار کرد که چرا یک کاری که مطلوب خدا نبوده انجام داده. اون وقت بعد بهش خطاب شد که یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، تو که به واسطه یک ترک اولایی 40 روز گریه میکنی، تو لیاقت داری که خلیفه و قاضی باشی در بین مردم. به هر حال پس این آیات هم دلالت بر ارتکاب گناه یعنی حرام شرعی نداره. آیات دیگری هست درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که بعضیهاش حتی از اینها هم صریح‌تر هست در نسبت ذنب و گناه و استغفار به پیغمبر اکرم. این آیات هم چند جور هست که تا اندازه‌ای که فرصت باشه درباره اینا صحبت خواهیم کرد. در سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه 19 و در سوره مؤمن آیه 55 می‌فرماید واستغفر لذنبک. خب ظاهر این آیه این است که پیغمبر اکرم مرتکب ذنبی شده بود و خدا می‌فرماید که برای گناهت استغفار بکن. این با اسمت نمی‌سازد. در سوره فتح آیه اول می‌فرماید انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. علاوه بر این که در گذشته نسبت ذنب به پیغمبر میده، ذنب متأخری هم رو برای پیغمبر اثبات میکنه و میگه خدا این رو میامرزه. پس به هر حال دلالت میکنه بر این که پیغمبر مرتکب ذنبی شده و اونم یک بارم نبوده، چند تا گناه داشته. یک ماتقدم اقلن دوتا بوده، این ماتقدمی بوده یک ماتأخری و خدا این را بخشیده. این آیاتی که دلالت بر ذنب و استغفار داره به طور کلی یک جوابی داره، و این آیه اول سوره فتح یک جهت خصوصیتی داره که جداگانه درباره صحبت میکنه. اما اون آیاتی که مطلقا امر به استغفار داره یا حتی تعبیر به ذنب هم شده، باز با توجه به همون مقدمه ای که اول بحث عرض کردم روشن میشه. اینها دلالتی نداره بر اینکه پیغمبر اکرم علیه الله مرتکب یک حرام شرعی شده بودن. بله فعل جمله ذنبی را ظاهر آیه این است که اثبات میکنه و استغفار و مغفرت خدای متعال نسبت به اون زن. این ممکن است که ترک اولایی بوده، ابتداءً ممکنه اینجور تصور کنیم که مثلا مرتکب یک امر مکروهی شده بودن پیغمبر اکرم، ولی با دقت بیشتر حتی میشه گفت که اینها ارتکاب مکروهی را هم برای پیغمبر اثبات نمی کن. بیان این مطلب احتیاج داره به یک مقدمه ای که زن یک وقت بین افراد عادی یک جامعه نسبت به قانون الهی تصور میشه، همونطوری که گفتیم یه چیزی قانونن ممنوع باشه، شرعن محرم باشه و کسانی مرتکب بشن. این ممکن است که در دنیا مجازات هایی داشته باشه و به هر حال اگر دنیا هم مجازاتی نداره، آخرت حتما مجازات خواهد داشت. هر گناه شرعی محرم شرعی اینطوره. ولی گاهی ممکنه زن گفته بشه به لحاظ مراتب معنوی فوق حساب قانون. بیانی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر دارند، میفرمایند که زن سه جور تصور میشه: یکی زن به قانونی، یا زن به وضعی که یک قانونی وضع شده مخالفت شرعه، یکی زن به اخلاقی. و اون این است که اگر عملی انسان مرتکب بشه منافات داره با مکارم اخلاق، ولو این که شرعاً حرام نباشه. یعنی آثار وضعی نامطلوبی در روح انسان باقی میگذاره. این رو بهش میگن زن به اخلاقی. بالاتر از این زنبی هست در مقام محبت، اون تابع قانونی نیست و موجب رذیلت اخلاقی هم نمیشه، ولی مقام محبت یک لوازمی داره. اقتضای محبت این است که محب نسبت به محبوب کمال انقیاد را داشته باشه، تمام توجهش به محبوبش باشه، در هیچ حالی از او غفلت نکنه. همش این باشه که ببینه خواسته محبوبش چی هست، اون را انجام بده و اصلا توجهی به غیر محبوبش نداشته باشه. در مقام محبت یک آداب خاصی وجود داره که حساب قانون نیست، حساب اخلاقیات و امور نفسانی و اینها هم نیست، یه حساب دیگریست، رابطه خاصیست بین محب و محبوب. اولیاء خدا و انبیاء عظام سلام الله علیهم اجمعین به واسطه این که در یک مقام بسیار رفیعی هستند، اقتضای اون مقام این است که تمام توجهشون به معبودشون باشه و هیچ توجهی به غیر خدا نداشته باشه، دنبال هیچ چیزی غیر از رضای او نرند. اگر تخلفی از مقتضای این مقام انجام بگیره، این برای خودشون ذنبی تلقی میکنند. حتی اگر توجهی به غیر محبوبشون پیدا کنند، این را برای خودشون یک گناه میشمارند و در مقام استغفار از این گناه برمیاد. البته همه انبیاء و اولیاء در یک مقام و منزلت نیستند، دارای مراتب مختلفی هستند که مقام هر کدامشون گناهی را متناسب با خودش میتونه داشته باشه. ممکن است کاری برای کسی که در یک مرتبه هست گناه نباشه و برای نبیی یا ولیی که بالاتر از اون مرتبه هست گناه باشه. ولی به هر حال در هرچه مراتب قرب به خدا بالاتر بره، مراتب گناه هم لطیفتر و در این حال عظیمتر میشه. مثلا فرض فرمایید برای تقریب به ذهن، در امور عادی اگر یک شخصیت بزرگی فرض کنید مرجع تقلیدی یا از این شمقام های دنیوی کسانی باش ارتباط داشته باشن، این ارتباطاتی که با او برقرار میشه در یک سطح نیست، یک سطح عمومی هست که همه مردم در مقابل او یه وظیفه ای دارن. در اون مرتبه توهین مثلا به او یا علیاذ بالله مثلا سب کردن او حرام است. اگر کسی توهین نکنه، سب نکنه، گناهی مرتکب نشده. ولی حالا فرض فرمایید که اگر یه شخص عامی کم معرفتی فرض کنید پشت بکنه به طرف او، تو حساب نباشه، فکر اینا نیست، فکر کارش، خادمی که اونجا جارو میکنه مثلا، این کسی نمیگه این مرتکب گناهی شده. اما اشخاصی که به اون شخص عظیم نزدیکتر باشن، معرفتشون بیشتر باشه، یک وظایف دقیق تری دارن که اگر اون وظایف انجام ندن، کار خلاف قانونی نکردن اما خلاف مقتضای مقامشون. هر کس به او نزدیک تر باشه یک وظایف بسیار لطیف تری داره که اصلا دیگران فکر می کنن که این وظیفه ایست و می بایست این کار انجام بدن. اصلا اونها درک نمی کنن کسانی که در اون سطح نیستن که چنین وظیفه ای هم وجود دارد و مخالفتش را فکر می کنن که این خلاف وظیفه ای باشد. اما اون مقام جوریست که یک لوازم خاصی رو داره. اونهایی که خیلی مقرب هستند حتی موقع راه رفتنش و ورود و خروجشون هم خودشون ها میپاند، مواظب باشن یه وقت پشتشون طرف اون شخص نره، وقتی مثلا از اتاق هم میخوان برند عقب عقب میرن بیرون مثلا عرض میکنه. و اگه یه وقت خلاف اون رفتار و اون ادبی که لازمه اون مقامشون انجام بدن، اینا برای خودشون یه گناهی میدونن. پس نسبت دادن گناه به اونجور اشخاص به معنای اون محرمات عمومی که وظیفه همه مردم هست نیست، اون یه چیزیست مخصوص خود اون مقام و برای اون شخص عظمتش چه بسا بیش از محرماتیست که مردم مرتکب میشن. او اگه مرتکب بشه بیشتر احساس گناه میکنه از یه نفر عامی که محرمات عادی را مرتکب میشه. اون جمله معروف که حسنات الابرار سیئات المقربین، بنابراین مقربین دارای یک وظایف خاصی هستند به حسب مقام قربشون که تخلف از اونها برای خودشون گناهی تلقی میشه که لازمه اون گناه بعد از محبوب و مطلوبشون هست، نه اینکه لازمش عذاب جهنم و محرومیت از بهشت باشه. بالاترین ترسشون این است که عنایت محبوبشون مطلوبشون به اونها کم بشه، اندکی مورد بیتوجهی او قرار بگیرن. این برایشون بزرگترین عذابه، از هر عذاب جهنمی برای اونها سخت‌تره. چون چنین ترسی را دارن که مبادا کاری مرتکب بشن که از چشم او بیفتن، عنایت او بهشون کم بشه، این است که ترسشون از همه بیشتره و اگر کاری ازشون سر بزنه که چنین لازمه ای را داشته باشه، بیش از دیگران خائف هستند و در مقام استغفار و توبه برمیان. افضل انبیا سلام الله علیهم اجمعین پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و بدون شک بالاترین مقام قرب را ایشون داشتند. لازمه بالاترین مقام این است که وظایف سنگین تری هم داشته باشه و ایشون خائف بودند از این که از عهده اون وظایف بر نیاد. ولی به هر حال زندگی دنیا یک لوازمی داره که اونها حتی ممکن است شرعاً واجب باشه، ولی همون چیزی که قانوناً واجب است به حسب اون چه لازمه محبت است ممکنه گناه تلقی بشه. لازمه محبت این است که محب توجهش فقط به محبوبش باشه، اما خود او میگه که برو زن بگیر، زندگی بکن، غذا بخور، با مردم معاشرت داشته باش، تکلیف واجبیست میشه باید انجام بده، اما پیش خودش احساس میکنه که این گناهکاره. همون اندازه ای که مقداری از توجهش معطوف به غیر محبوبش میشه به خاطر ضرورت زندگی دنیا، این رو برای خودش گناهی تلقی میکنه. و برای اینکه اثر این گناه محو بشه با استغفار و توبه اون را میخواد جبران بکنه. و چون هیچ موجود مادی در این جهان نمیتونه زندگی بکنه با تمرکز کامل به طرف معبود حق جل و علا، و لازمه این زندگی این است که باید توجهاتی کم و بیش به مخلوقات داشته باشه، این است که زندگی این دنیا بدون چنین گناهی تحقق پیدا نمی‌کنه، برای اولیای خدا البته، برای دیگران که این گناه ها مطرح نیست. پس حتی بالاترین انبیا و مقربترین بندگان خدا هم در این دنیا بدون چنین ذنبهایی نمیتونن باشند. عرض کردم حتی این کاریست ممکن است واجب شرعی باشه انجامش، اما برای اونها خودشون احساس گناه میکنن. به همین جهت که میبایست اندکی توجهشون را معطوف به غیر خدا بکنن. البته باز هم اونطور نیست که توجه به اینها اونها را غافل کنه از خدا، اون علیاذ بالله، ولی با موجب ضعف توجه تا حدودی ممکنه بشه. همین اندازه را برای خودشون گناهی میدونن. پس نسبت ذنب دادن به مثل پیغمبر اکرم یا استغفار به حسب اون مقام است، و با همین بیان توجیه میشه مطالبی که در مناجات ها و دعاهایی که از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین وارد شده که برای خودشون بالاترین گناهان را نسبت به همه مخلوقات قائل هستند. کی هست که مثل من چنین گناهانی را کرده باشی؟ تو دعای ابو حمزه و امثال این مناجات ها اینجور تعبیرات هست. توجیه همه اینا به همینه که اونها به حسب مقامی که دارند کوچکترین توجه به غیر خدا را بالاترین گناه برای خودشون میدونن. چرا گناه خودشون را بالاتر از همه مردم میدونن؟ برای اینکه میدونن اون مردم اون وظیفه را ندارن، اون وظیفه‌ای که مقام محبت اونا اقتضا میکنه برای دیگران نیست اصلا، چون ندارن اون محبت را چون تا اون وظیفه را داشته باشن. پس بنابراین نسبت زن مطلقا موجب معنای ارتکاب محرم شرعی نیست. و اما آیه سوره فتح، اون یک خصوصیتی داره. وقتی در آیه دقت بفرمایید میفرماد انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. خود آیه گواهی میده که این زن اصلا ربطی به این مسائل نداره. این چه گناهی است که وقتی فتح میکنه پیغمبر اکرم گناهش بخشیده میشه؟ فتحی است به دست مسلمان ها، البته به رهبری پیغمبر اکرم نصیب مسلمان ها شده، کفار و مشرکین منهزم شدن، شکست خوردن. میفرماد ما این فتح ها نصیب تو کردیم، انا فتحنا لک، ما این فتح را نصیب تو کردیم تا گناهت بخشیده بشه. چه ربطی داره به گناه؟ اتفاقا این از سوالاتی است که مأمون از حضرت رضا سلام الله علیه کرد. حضرت فرمودن که این زن زنبی بود که مشرکین به پیغمبر اکرم نسبت می دادن، یعنی به عقیده مشرکین بالاترین گناه را پیغمبر اسلام مرتکب شده بود که به بت‌های اونها فحش داده بود، بد گفته بود، مبارزه کرده بود با دین اونها. این بالاترین گناه بود برای اونها، و این گناه هست که با فتح مکه رفع میشه، از بین میره. یعنی در اثر این فتح دیگه این افکار و این عرض کنم که نسبت ها اصلا از بین رفت، موضوعش منتفی شد. نه اینکه واقعا ذنبی باشه که نسبت به خدا پیغمبر اکرم علی اعوذ بالله مرتکب شده باشه. خب پس چرا خدا میبخشه؟ این از همون بیانات توحیدی است که قرآن داره. اثر هر چیزی را، هر چیز نامطلوبی وقتی محو بشه، خدا محو کرده، خدا این فتح را نصیب کرده، پس هر چی برش مترتب بشه کار خداست. از جمله این که آثار اون چیزی را که به نظر مشرکین زن بود، اون هم محو شد و دیگه چنین احساسی در مشرکین وجود نداشت. اینا همه مجبور شدند که تسلیم بشند و یا اسلام را بپذیرند و دیگه اون افکار و اندیشه ها از سرشون بیرون بره. بنابراین اصلا ربطی به ذنب شرعی نداره. موارد دیگه هم هست که دیگه در این جلسه فرصت نیست. صلی الله علی محمد و آله.